به نام خدای نیکوکاران، سلام درود به شما عزیزان روزه‌دار. انشاءالله که طاعات و عباداتتان مقبول درگاه حق قرار بگیرد. عزیزان، با داستان زندگی و شهادت حضرت علی علیه السلام به میعادتان آمدیم. شنیدید که معاویه حاضر نشد با امام بیعت کند و جنگ صفین را به راه انداخت. در این جنگ چیزی به پیروزی لشکر امام علی علیه السلام نمانده بود که معاویه و امراض قرآنها را بر سر نیزه کردند و در میان یاران امام اختلاف افتاد. پس ابو موسی اشعری و امراض از دو لشکر انتخاب شدند تا خلیفه انتخاب کنند. بعد از این توافق گروهی از افراد لشکر امام پشیمان شدند و تصمیم گرفتند پیمان خود را زیر پا بگذارند. امیرالمومنین این تصمیم را غیر اخلاقی دانست. پس آن گروه از مولای متقیان فاصله گرفتند و به خوارج معروف شدند. پس از جنگ صفین امام به کوفه آمد و تصمیم گرفت باز هم به جنگ معاویه برود. البته ابتدا با خوارج جنگید و همه آنها را به جز عده اندکی نابود کرد. در همان حال کوفیان به بهانه‌های مختلف از رفتن به جنگ با معاویه امتناع کردند و به کوفه بازگشتند. اکنون ادامه داستان را بشنویم. معاویه جاسوسانی در کوفه و در لشکر امیرالمومنین علی علیه السلام داشت. از آن گذشته با منافقان کوفه نیز مکاتبه می کرد و پیوسته از اوضاع نابسامان کوفه و نافرمانی مردم آن سامان آگاه بود و گزارش آنجا را به وی می دادند که از آن جمله نام امارت ابن عقبه، اشعث ابن قیس و حجاج ابن خزیمه در تاریخ آمده است که برای معاویه جاسوسی می کرد. امارت ابن عقبه برادر ولید ابن عقبه بود که در نامی به معاویه نوشت علی به جنگ یاران خود که اهل عبادت و پارسایی بودند رفت و آنها را به قتل رساند و پس از قتل آنها فساد، اختلاف و تفرقه در یاران او پدید آمد. حجاج ابن خزیمه برای معاویه نوشت آن نیرویی که تو داری علی ندارد، زیرا مردمانی با تو هستند که هرگاه سکوت کنی آنها نیز سکوت کنند و هرگاه دستور دهی چیزی نمی‌پرسند. ولی به همراه علی مردمانی هستند که هرگاه سخن میگوید آنها هم سخن میگویند و هرگاه سکوت میکنند پرسش میکنند. به هر حال معاویه با اطلاع از وضع پریشان و اختلاف و تفرقه مردم کوفه و لشکریان امام به فکر افتاد به برخی از استانهای هم مرز با شام حمله کند و آنها را بگیرد و نخست فکرش متوجه مصر و دامنه حاصلخیز و پربرکت حاشیه نیل گردید. به این علت نخست از آنجا شروع کرد که خود را در خطر می دید و ترس آن را داشت که امیرالمومنین با قرار قبلی از کوفه به سوی شام حرکت کند و قیس ابن سعید ابن عباده را که از طرف آن حضرت در مصر حاکم بود از آنجا لشکر کشی کند و معاویه را از دو طرف در محاصره و جنگ قرار دهد. از این رو معاویه می خواست هرچه زودتر خیار خود را از سوی مصر آسوده سازد. از طرف دیگر مصر از مناطق پر درآمد و پر جمعیت بود و گرفتن آنجا برای معاویه اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت. در ضمن او می‌خواست هرچه زودتر به وعده‌ای که به یار وفادار و حیله‌گرش عمرو عاص داده بود جامعه عمل بپوشاند و حکومت مصر را به او بدهد. پیش از شروع جنگ صفین معاویه برای قیس ابن سعد که هنوز از طرف امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر مصر حکومت می‌کرد نامه نوشت و او را به همکاری با خود و جنگ با امیرالمؤمنین و قاتلان عثمان دعوت کرد و به او وعده‌های زیادی داد که اگر این کار را بکند حکومت کوفه و بصره را پس از پیروزی بر امیرالمومنین به او واگذار می‌کند و حکومت حجاز را هم به هر کس که او بخواهد می‌دهد و جز اینها نیز هر چه درخواست کند به او می‌دهد. قیس بن سعد در پاسخ برای او نوشت: من باید در این باره فکر کنم و مطمئن باش که از طرف من به تو صدمه‌ای نخواهد رسید. معاویه وقتی نامه او را خواند از طرفی خوشحال شد و او را هم فکر خود دید و از سوی دیگر ترسید که خود ای در کار باشد. از این رو برای او نامه دیگر نوشت و این بار به جای تطمیع او را تهدید کرد و نوشت: اگر آنچه را به تو گفتم نپذیری، مصر را برای جنگ با تو از لشکر پیاده پر خواهم کرد. قیس بن سعد که آن نامه را خواند دانست که معاویه به این گونه پاسخ‌ها قانع نیست. از این رو صریحا برای او نوشت که من هیچگاه علی بن ابی طالب را که از هر جهت بر تو فضیلت دارد رها نخواهم کرد و تو را بر او ترجیح نخواهم داد. معاویه با خواندن پاسخ قیس دانست که او کسی نیست که تسلیم اقراض او گردد و چون از قدرت و شجاعت قیس با خبر بود خواست از راه دیگری او را از حکومت مصر جدا کند. از این رو شایع کرد که قیس با ما مصالحه کرده و آماده پیوستن به ماست. معاویه در این باره نامه‌ای هم از طرف قیس بن سعد جعل کرد که مثلا در آن نوشته بود: برای من ثابت شده که عثمان مظلوم کشته شد و من هر چه فکر می‌کنم نمی‌توانم با کسانی که خلیفه مسلمان و نیکوکار خود را کشتند همکاری کنم و من به درگاه خدا از این کار آمرزش می‌جویم و از این رو برای خونخواهی عثمان آماده همکاری و کمک رسانی به شما هستم. به دستور معاویه این نامه جعلی را بر منبرها خواندند و در میان مردم شایع کردند. وقتی این خبر به امیرالمؤمنین علی علیه السلام رسید سخت ناراحت شد. از این رو حسن و حسین علیهم السلام محمد ابن حنفیه و عبدالله ابن جعفر را خواست و موضوع را به اطلاع آنها رساند. عبدالله ابن جعفر عرض کرد: نظر من آن است که قیس را از حکومت مصر عزل کنیم و به جای او شخص دیگری را به حکومت مصر منصوب فرماییم. در این خلال نامه ای از قیس بن سعد به امیرالمومنین رسید که نوشته بود: در اینجا گروهی هستند که از بیعت با من کناره گرفتند و از من خواستند تا آنها را به حال خود واگذارم و فشاری بر آنها وارد نکنم تا وقتی اوضاع آرام شد آن وقت تصمیم خود را بگیرند و من هم مصلحت را در همین میبینم که آنها را به حال خود واگذارم و در جنگ با آنها شتاب نکنم، شاید در آینده تسلیم شوند. وقتی این نامه رسید عبدالله ابن جعفر عرض کرد: اگر چنین اجازه‌ای به قیس داده شود دیگران هم با خبر خواهند شد و آنها نیز تحت بیعت در نخواهند آمد. خوب است دستور دهید تا با مخالفان جنگ کند. امام برای قیس چنین نوشت: به نزد آنها که از بیعت خودداری کردند برو و اگر حاضر به بیعت نشدند با آنها جنگ کن. وقتی این نامه به قیس رسید نتوانست خودداری کند و نامه‌ای به امام نوشت و تعجب خود را از آن دستور اظهار کرد و مجدداً درخواست نمود تا امام اجازه دهد وی با مخالفان مدارا کند. ولی این بار امام به اصرار عبدالله ابن جعفر حکم عزل قیس را نوشت و به پیشنهاد عبدالله به جای قیس محمد ابن ابی بکر را که برادر مادری عبدالله بود به حکومت مصر منصوب فرمود. محمد ابن ابی بکر با حکم امام به مصر آمد و به نزد قیس ابن سعد که شوهر عمش بود رفت و به او گفت: من آمدم تا در کنار تو باشم و تو نیز همانند گذشته حکومت کن. ولی قیس ناراحت شد و نپذیرفت. همان دم بار سفر بست به سوی حجاز حرکت کرد، اما به جای کوفه به مدینه رفت و به نزد امام نیز نیامد. افرادی مانند حسان بن ثابت را نیز که به نزد او آمدند و خواستند از این ناراحتی او ضد امیرالمؤمنین بهره برداری کنند از خود راند و سرانجام پس از چند روز به اتفاق سهل بن حنیف از مدینه حرکت کرد و در کوفه خود را به امام رساند و به همراه آن حضرت در جنگ صفین شرکت کرد. همان گونه که گفته شد امام قیس ابن سعد را از حکومت مصر عزل کرد و به جای او محمد ابن ابی بکر را منصوب فرمود و به همراه او نامه‌ای برای مردم مصر نوشت. این نامه با سفارش به تقوا آغاز می شود: شما را به تقوا و انجام آنچه در برابر آن مسئول هستید سفارش می کنم که شما در گروه آن قرار دارید که خدای عزوجل می فرماید هر کس در گروه اعمال خیش است. و نیز فرموده خدا شما را از خود برحذر می دارد و بازگشت به سوی اوست. و فرموده سوگند پروردگارت که مسلماً همه آنها را از آن چه انجام می دادند باز خواست می کنی. پس بدانید که خداوند از کوچک و بزرگ کارهای شما باز خواست می کند و در نتیجه اگر عذاب کند ما ستم کاریم و تقصیر با ماست. اگر بیامرزد ترحم کند او بهترین رحم کنندگان است. امام در پایان نامه سفارش جامعی نیز به محمد ابن ابی بکر می کند. تو را به هفت چیز سفارش می کنم که آنها صفات جامع و فراگیر اسلام است. در راه خدا از خدا بترس، نز مردم. بهترین گفتاران است که عمل و کردار آن را تصدیق کند. پس در یک چیز دو گونه قضاوت نکنید که کارت بشکند و از حق منحرف کردی. برای عموم رعایای خود آن را بخواه که برای خود میخواهی، وانچه را برای خود دوست نداری برای آنها مخواه و حال رعایای خود را اصلاح کن. در راه رسیدن به حق هر سختی را تحمل کن. از سرزنش ملامتگر ترس و واهمه نداشته باش. برای کسی که با تو مشورت کند خیر خواهی کن. خود را اسوه مسلمانان دور و نزدیک قرار بده. بعدها هنگامی که امرؤاس بر مصر مسلط شد و محمد بن ابی بکر را به شهادت رساند، نامه های او را به دست آورد و برای معاویه فرستاد. معاویه در آن نامه ها دقیق شد و به طور مکرر به آنها نگاه کرد. ولید بن عقبه که نزد معاویه بود از رفتار او در شگفت آمد.
ای معاویه، دستور بده این نامه ها را بسوزانند.
نه ولید، این نظر درستی نیست.
آیا این نظر درستی است که نامه های ابوتراب پیش تو باشد و تو از آنها تعلیم کنی و استفاده نمایی؟
نای بر تو، آیا به من دستور میدهی که علم و دانشی مانند این نامه را بسوزانم؟ به خدا سوگند من علمی جامع تر و محکم تر از این علم نشنیدم.
اگر تو بدین گونه از علم و دانش او به شگفت آمده ای، پس چرا با او می جنگی؟
اگر ابوتراب عثمان را نکشته بود ما پیرو او می شدیم.
حال با این نامه ها چه می کنی؟
ما به هیچ کس نمی گوییم این نامه ها از علی ابن ابی طالب است، بلکه چون این تظاهر می کنیم اینها از ابو بکر صدیق است که نزد فرزندش محمد مانده و ما اکنون از اینها استفاده می کنیم.
از طرف دیگر هنوز یک ماه از توقف محمد ابن ابی بکر در مصر نگذشته بود که به دنبال مخالفانی فرستاد که قیس ابن سعد با آنها مدارا می‌کرد. محمد ابن ابی بکر با آنها اقدار کرد که یا باید تحت اطاعت و فرمان ما درآیید و یا از این سرزمین خارج شوید. آنها پاسخ دادند که ما از اینجا نمی‌رویم، ولی به ما مهلت بده تا ببینیم سرانجام کار مردم چه خواهد شد و در کار ما عجله نکن. محمد ابن ابی بکر نپذیرفت و به آنها اعلان جنگ داد. در همین خلال جنگ صفین پیش آمد و مخالفان همچنان در ترس و بیم زندگی می کردن تا آنکه مسئله حکمیت قرآن و بازگشت امیرالمومنین به کوفه پیش آمد و در این وقت مخالفان در برابر محمد بن ابی بکر دلیر شدند و آمادگی خود را برای جنگ با او اعلام کردند. محمد بن ابی بکر چند تن را به جنگ آنها فرستاد، ولی مخالفان آن چند تن را به شهادت رساندند و در پایان این جنگ و گریز معاویه ابن حدیج یکی از مخالفان ضد محمد ابن ابی بکر قیام کرد و مردم را به خونخواهی عثمان فراخواند. جمع زیادی با او هم دست شدند، کار را بر محمد ابن ابی بکر سخت گرفتند و علیه او شورش کردند. حال بشنوید که امیرالمؤمنین مالک اشتر را پس از جنگ صفین به حکومت جزیره فرستاده بود. وقتی خبر محمد ابن ابی بکر و قیام معاویه ابن حدیج زده او به امیرالمؤمنین رسید، نامه‌ای به مالک اشتر که در آن وقت در نصیبین بود نوشت و موضوع مصر و محمد بن ابی بکر را برای مالک مرقوم فرمود و او را مأمور کرد تا به مصر برود و مخالفان را سرکوب کند و آرامش را به مصر برگرداند. مالک به کوفه آمد و امیرالمؤمنین به او فرمود که تنها او میتواند مصر را آرام کند. پس او را به همراه دو نامه به سوی مصر فرستاد. نامه آن حضرت به مالک اشتر که به عهدنامه مالک معروف شده است از بزرگترین دستورالعمل‌های سیاسی و مدنی تاریخ اسلام شمار می‌رود و دانشمندان بسیاری از علمای شیعه آن را شرح کردند و هر دو این نامه‌ها در نهج البلاغه آمده است. باری رسیدن این خبر به گوش معاویه که امیرالمومنین مالک اشتر را به حکومت مصر منصوب کرده و او را به سوی مصر فرستاده همچون پتکی بود که فرود آمد، زیرا مدت‌ها بود که فکر تصرف مصر و واگذاری آن را به امراست در سر می پروراند و می‌خواست به وعده‌ای که به او داده بود جامعه عمل بپوشاند و در ضمن می‌دانست با رفتن مالک به مصر حکومتی نیرومند در آنجا تشکیل خواهد گردید و این رؤیای او تعبیر نخواهد شد. پس معاویه به یکی از خراج‌گزاران خود نوشت که اگر بتوانی از هر طریق مالک را به قتل برسانی تا من زنده هستم و تو نیز هستی از تو مالیات و خراجی نخواهم گرفت. از طرف دیگر مالک حرکت کرد تا به کناری بحر احمر رسید، همان جایی که مسافران حجاز برای رفتن به مصر در کشتی می نشستند. شخص مذکور در آنجا خود را به مالک رساند و او را به استراحت در خانه و صرف غذا دعوت کرد. مالک نیز پذیرفت و بعد از آنکه غذا خورد آن شخص شربتی از عسل را که در آن زهر ریخته بود به مالک داد. مالک آن را نوشید و همان سبب شهادت او گردید. وقتی این خبر به معاویه و امرؤاس رسید بی اختیار از خوشحالی گفتند خدای را لشکرهایی است از عسل. وقتی معاویه توطئه قتل مالک را به وسیله مزدور خود تحریزی کرد مرتباً به مردم شام می گفت مالک را نفرین کنید و مرگ او را از خدا بخواهید. وقتی خبر شهادت مالک به معاویه رسید برای مردم سخنرانی کرد و گفت دیدید خدا چگونه دعای شما را مستجاب کرد؟ علی ابن ابی طالب دو دست داشت که یکی در جنگ صفین قطع شد و او عمار بن یاسر بود و دست دیگرش امروز قطع شد و او مالک اشتر بود. همان گونه که قبلا گفته شد مصر برای معاویه اهمیت زیادی چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ درآمد مالیاتی و چه به لحاظ نیروی انسانی داشت و به همین جهت فکر او را پیوسته مشغول می‌کرد و در صدد گرفتن آنجا بود، به خصوص اینکه جمعی از هواداران عثمان و مخالفان امیرالمومنین نیز در آنجا گرد آمده بودند و می‌توانستند برای اجرای نقشه معاویه یاور خوبی باشند. از این رو معاویه به فکر افتاد تا از نزدیکان و مشاوران خود در این باره کمک فکری بگیرد و نظر آنها را درباره اقدام به این کار جویا شود. کسانی را که برای شور دعوت کرد امرؤاس، حبیب ابن مسلمه، بسر ابن ارتا و جمع دیگری بودند که یا به طمع مال و منال و ریاست و یا به منظور مخالفت با امیرالمومنین و دشمنی با آن بزرگوار دور معاویه جمع شده بودند. وقتی معاویه با آنها مشورت کرد نظرشان را با خود موافق دید، از این رو نامه هایی به معاویه ابن هدج و مسلمت ابن مخلد دو تن از منافقان مصر نوشت و آنها را به جنگ با محمد ابن ابی بکر تشویق کرد. گفتنی است بعد از آنکه مالک به شهادت رسید و نتوانست به مصر برود و حکومت آنجا را به عهده بگیرد امام طی نامی محمد ابن ابی بکر را در مسئولیت خود ابقا کرد. از طرف دیگر نامی معاویه نیز به دست مسلمت ابن مخلد و معاویه ابن هدج رسید و آنها آمادگی خود را برای جنگ با محمد ابن ابی بکر اعلام کردند و از معاویه خواستند لشکری به کمک آنها بفرستند. این بار معاویه پس از جلب نظر مشاوران خود امرؤاس را با 6000 نفر برای تصرف مصر بدان سو فرستاد. وقتی امرؤاس به نزدیکی مصر رسید و هواخواهان عثمان از حضور او باخبر شدند خود را به امرؤاس رساندند. امرؤاس نامه‌ای به محمد ابن ابی بکر نوشت که من مایل نیستم خون تو را بریزم و بهتر آن است که خود شهر را ترک کنی و به جنگ من نیایی وگرنه کشته خواهی شد. سپس آن نامه را به ضمیمه نامه دیگری که معاویه به همین مضمون برای محمد نوشته بود برای او فرستاد. و محمد بن ابی بکر هر دو نامه را به نزد امیرالمومنین ارسال کرد و بدان حضرت نوشت که عمرو عاص با لشکری جرار در نزدیکی مصر فرود آمده است و طرفدارانی هم که در این سرزمین داشتند به آنها پیوستند. اگر سرزمین مصر را می‌خواهید به من نیروی مالی و نظامی برسانید، زیرا در مردم اینجا سستی و زبونی مشاهده می‌شود. امیرالمومنین در پاسخ نامش او را به استقامت در مقابل دشمن سفارش کرد و وعده کمک مالی و نیروی انسانی به وی داد و بدون نوشت که نامه‌های آن دو را به هر نحو که مایل هستی پاسخ بده. عمرو عاص پس از اینکه هواخواهان عثمان در مصر به او ملحق شدند به سوی مصر حرکت کرد. محمد ابن ابی بکر وقتی شنید عمرو عاص به طرف مصر می آید، مردم را به جنگ با دشمنان اسلام دعوت کرد. سپس 2000 نفر را به سرکردگی شخصی به نام کنانت ابن بشر به جنگ عمرو عاص فرستاد و خود نیز با 2000 نفر دیگر به دنبال وی روان شد. کنانت ابن بشر در برخورد با لشکر عمرو عاص به شهادت رسید و همراهان محمد ابن ابی بکر نیز وی را در هنگام جنگ تنها گذاشتند و از اطرافش پراکنده شدند و او نیز که چنان دید خود را به خرابه رساند و در آنجا پنهان شد. عمرو عاص نیز به دنبال آن وارد فستاد پایتخت آن روز مصر شد و در جستجوی محمد ابن ابی بکر برآمد و معاویه ابن هدیج که از دشمنان امیرالمومنین بود برای پیدا کردن محمد ابن ابی بکر به جستجو پرداخت تا سرانجام از رهگذری شنید که مردی با اون اوصاف در میان خرابه نشسته است. معاویه ابن هدیج دانست که همو محمد ابن ابی بکر است. از این رو به داخل خرابه آمد و محمد را که سخت تشنه بود دستگیر کرد. عبدالله ابن ابی بکر برادر محمد که در لشکر عمرو عاص بود نزد او آمد و گفت مبادا معاویه ابن هدیج برادر مرا بکشد و عمرو عاص برای معاویه ابن هدیج پیام فرستاد که محمد را به قتل نرساند، ولی او از روی عداوت و دشمنی سختی که با امیرالمومنین داشت نپذیرفت و در دل گفت کنانت ابن بشر که فامیل من بود به قتل رسید، پس محمد ابن ابی بکر نباید زنده بماند. از طرف دیگر محمد ابن ابی بکر که تشنگی او را عذاب می‌داد بران شد تا از معاویه ابن هدیج آب بخواهد. عزیزان همراه، آنچه شنیدید داستان زندگی و شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام بود. این گفتار را در برنامه‌های آینده ادامه می‌دهیم. تا سلامی دیگر، خداحافظ.
ساعت 9:54 دقیقه است. لحظاتی پر از معنویت و عشق رو براتون آرزو میکنیم. روی موج رادیو سبا هستین.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
در ایام ماه مبارک رمضان علاوه بر ویژه برنامه‌های سحر و افطار رادیوهای مختلف، در شب‌های قدر هم رادیو با ویژه برنامه‌های متفاوت در کنار شنونده‌هاش قرار می‌گیره و سعی داره در پربارتر شدن این لحظات تأثیرگذار باشه.
رادیو ایران با ویژه برنامه نورباران در این ایام همراه شنونده‌هاش. نورباران.
من سعید مبشری هستم، تهیه کننده برنامه نورباران رادیو ایران که ویژه شبای قدر از ساعت 23 تا انتهای مراسم احیا و بسر گرفتن قرآن تقدیم شنونده های رادیو ایران میشه. ما از هر آنچه که به نظرمون بیاد این فضای معنوی رو در شکل گرفتنش کمک میکنه در این برنامه استفاده میکنیم. امیدوارم که در این لحظات که امسال با شرایط خاصی هم برگزار میشه فرصت داشته باشین که نورباران و رادیو ایران رو همراهی کنیم.
رادیو پیام هم تدارک ویژه‌ای برای شب‌های قدر دیده و از جوار بارگاه ملکوتی آقا امام رضا علیه السلام
با برنامه پیام قدر سعی داره لحظات خاصی رو برای شنونده هاش بسازه و حس و حال حرم رو به صورت زنده و مستقیم به دلها و منازل شنونده هاش بیاره.
خدایا کجایم؟ چه پیش آمده؟ کیستم؟ دلم مشهد است و خودم نیستم.
با هم مسافر ثانیه های زیارت و نیایشیم در پیام قدر.
به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت مولای متقیان علی علیه السلام، شبکه‌های رادیویی به فراخور فضا و مسئولیت‌هایی که دارن به این مناسبت خاص می‌پردازند.
رادیو معارف با ویژه برنامه روایت قربت این غم جانکاه رو با همراهانش شریک میشه.
روایت قربت.
علی اسماعیلی هستم، ویژه برنامه روایت قربت در سال روز شهادت آقا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در روز 21 ماه مبارک رمضان از ساعت 8:40 صبح تا ساعت 11 از رادیو معارف پخش میشه. هدف ما اینه که در این برنامه به موضوع افضلیت و اعلمیت آقا امیرالمؤمنین در قرآن و روایاتی که از پیامبر نقد شده و همچنین نزد صحابه بپردازیم و در نهایت بحث مظلومیت امیرالمؤمنین رو بهش بپردازیم.
ایستگاه 98 در ایام هفته و از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز پخش میشه.
و این بار به سراغ موضوع ارتباط انسان با خدا و تأثیرش روی کسب رزق و روزی رفته.
ایستگاه 98
روز شنبه 27 اردیبهشت ساعت 9 روی موج 98 برنامه ایستگاه 98 رو با این موضوع دنبال کنید. در مسیر زندگیتون کجا بوده که ارتباط با آدم‌ها سودی نداشته و فقط رابطه با خدا باعث گره‌گشایی در کسب و کار؟
با 324 انتخاب آسان است.
30055 در انتظار شماست تا نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید و همچنین میتونید با شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو سبا 27861055 تماس بگیرید. منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم.
Thank you.
همراهان و دوستان عزیز، ممنونیم که همچنان همراه و شنونده برنامه‌های رادیو سبا هستین. با اعلام ساعت 10 ساده و صمیمی به مدت 55 دقیقه خدمتتون پخش میشه.